ناز بوسینگر.
تو خواب بابا و داداشو هیچ کدومو دیدی؟ هیچ کدومو؟ دلت میخواد که ببینی؟ اگه ببینیشون تو خواب چی بهشون میگی؟
دام خواهیم که داداشم پیدا بشه. میگم بابا انشالله که داداش پیدا بشه.
چرا او تو روشن کردین؟
چون دوست داشت.
کی؟ محمد؟
خیلی. موقعی که نماز میخوند عود روشن میکرد.
خیلی هم خوشبوه عودش.
همیشه میگم محمد عود رو در ساز میگیرم.
پس خیلی حسینه میکرده برای عطر و عود.
دوست داشت. جایی هم زیارتی میرفت خودش میخرید میرفت. این پرم خودش خرید. یکی از دوستای محمد موقعی که اتفاق افتاد، یعنی مادر شما، گفت پسرم دوست داره ببیندت. رفتم و گفت محمد قبل از که اتفاق براش بیفته گفته من خواب ابراهیم هادی رو دیدم، گفته دوست دارم ببرمت.
برای همین اینجا عکسشون دوتاییه.
ابراهیم هادی
خیلی دوست داشت شهید هادی رو.
همه شهدا رو دوست داشت، ولی خب
شهید هادی پهلوانم بود دیگه. پسر شما هم که ورزشکار بود و تکاپو. لباس و اینهاش هم پوشیده بود دیده بودین تا حالا؟
نه.
لباس پاسداریشو؟
نه.
فرصت نشد که ببین.
چون تبریز بود. برای دورانش.
دوری آموزشیشو.
شش ماه افتاد تبریز. برج دو. 15 رفت. ماه بعدش اومد مرخصی.
یه ماه ازش خبر نداشت.
نه تلفن میزد.
زنگ میزد.
بله من تلفن میزدم جواب نمیداد. بعد خودش زنگ میزد. میگه مامان فلان جاییم تو کلاسی. تو همون ماهی که قبلش میخواست یاد مرخصی بهم زنگ زد. گفت مامان به بابا زنگ زدم. باش هماهنگ کردم که اومده مرخصی بریم مشهد. بعد یه کاری پیش اومد ما رفتیم اهواز برای دختر کوچیکم جراحی داشت. رفتیم اونجا موقعی که دخترم رو بردن از اتاق عمل تو بخش تو اتاق گذاشتیم و اینا، دیدم محمد یاسین زنگ زد سر گوشی باباش. گفت بابا کجایی؟ گفت بابا همین الان الناز از اتاق عمل رو بردن تو اتاق تو بخش و اینا. گفت بابا کدوم اتاقه؟ گفت تو کجایی محمد؟ اتاق حالا الناز تو بدونی کجاست، برای چی میخوای؟ بعد خواهرم برگشت گفت شاید اومده. همینجوری
خودش رو رسونده بود.
گفت محمد بابا تو کجایی؟ گفت من پایین بیمارستان بایستم از تبریز
اهواز
اومده بود. اهواز
شبی که جنگ شروع شد بس. یادتون هست چطور متوجه شدین؟ محمد خونه بود؟ پدرش خونه بود؟
نه همش بیرون بود، میگم پایگاه بود همش.
همسرتون چه همسرتون که منزل بودن؟
بله.
شما از صدای انفجار آینا بیدار شدی؟
من تا صبح بیدار بودم تا محمد بیاد، یعنی همش چشم به در حیات بود اینجوری میزد قده در.
وقتی میومد
برش باز میکرد.
اولین بار گفتین بعد از یه ماه اومد مرخصی از تبریز، بعدش دیگه چی دوباره برگشت؟ بعد
نه
از...
نه بر نگشت. میگم از اهواز که اومدیم دختر کوچیکم با مون نیومد، مون خونه مادرم اینا اهواز. دیگه اومدیم اشتهارد دیدیم این موشک و اینا شروع شد. حالا سه روز چهار روز مونده بود که محمد مرخصیش تمام بشه که برگرده، که من خیلی نگران بودم. بعد همسرم میگفت نگران نباش، بهشون زنگ میزنن شاید اصلا نره. اونم من دلداری میداد. تا یه روز یکی دو شب که مونده بود به رفتنش از تبریز بهشون زنگ زدن که دم غروب بود. زنگ زد به شوهرم، اون موقع پایگاه بود محمد. گفت بابا بهم زنگ زدن گفتن نیاید. تا اطلاع ثانوی نیاد. من اینقدر خوشحال شدم، اینقدر خوش، یعنی دنیا رو به من انگار که داده بودن. بعد شوهرم گفت کاش زودتر میفهمیدی میخندیدی. اینقدر من نگران بودم. میگم به 2 روز بعدش رفتیم کرج، یه نامه دستش بود، گفته بود مامان یا اینجا میافتم یا خود کرج میافتم، که خودم باشون رفتم.
یعنی بعد از آموزشی برای اینکه دیگه کجا مشغول بکنه.
بله هی بهش میگفتم کاش که بیافتی همینجا مامان، 2 قدم تا خونه. من بیشتر نگران، من خیلی نگران بودم.
مادر این دیگه
هیچی. به فرداشم زنگ زدم، به پس فرداشم رفتم، یه نایمد.
یه روز شما و همسر و فرزندتون رفتین دنبال کارای اداری محمد آقا. رفتین کرج، درسته؟
بله.
سپاه کرج.
بله.
که اون روز کار انجام نشد و برگشتین تا تماس بگیرن.
بله.
از روزی که تماس گرفتن و بعد که رفتن برای متعریف بکنید.
اون روز که رفتیم به فرداش تماس گرفتن با محمد. تماس گرفتن، گفتن که روز بعدش بیا ما فقط برگت امضا بزنیم که دیگه مستقر بشی، همونجا بری کارتو ادامه بدی که دیگه نیاز نباشه تبریز بری.
همینجا یعنی توی اشتهارد مشغول بکنم.
بله. میگم دیگه شبش هم پایگاه بود، صبح ساعت 6 اومد. 6 اومد، ساعت 7:30 بود شوهرم آماده شد که بره سر کار. گفت که محمد 9:30 میاد دنبالم. محمد حالا خواب بود. گفت محمد 9:30 میاد دنبالم که همراهش برم. گفتم منم با تون بیام. گفت نه تو بمون خونه. دیگه خدافزی کرد و رفت. من یه لحظه چشمامو باز کردم، دیدم محمد وایساده داره وسیله‌هاشو جمع میکنه، این برگه و اینا. گفتم آه کجا؟ گفتم آه دیرم شده، میخوام برم دنبال بابا که با هم بریم، زیادم طول نمیکشه. دیگه هیچی، خدافزی کرد و ماشین روشن کرد طرف دنبال شوهرم.
خودتون حس می کردین که این آخرین باریه که دارین می بینید؟
اصلا.
یعنی هیچ فرقی نکرد؟
اصلا. تلویزیون روشن کردم، شبکه خبر، گفتم زندان اوین.
بله.
در زندان اوین هم
بله
بمباران زدن. من اونو دیدم.
در جریان این حمله وحشیانه تعدادی از اعضای خانواده زندانیان هم که برای پیگیری امور مددجوی خود به این بخش مراجعه کرده بودند، به شهادت رسیدند.
اینجا ورودی سالن ملاقات زندان اوین هستش که به 2 قسمت تقسیم میشه. از سمت چپ محل ملاقات کننده های زندانی هست که خانواده زندانی ها وارد میشن میرن برای ملاقات.
بعد تلویزیون ایران خاموش کردن، ولی صدای 3 تا انفجار اومد. من بودم شاید مثلا همین اطراف باشه. تا ساعت 12:30 اینجوری ها بود، زنگ زدم سر کوچه محمد، دیدم بوق آزاد میزنه. زنگ زدم سر کوچه شوهرم، دیدم کوچه‌اش خاموشه. دیگه از بس که نگران شده بودم زنگ زدم به خواهرم که اهوازه. گفتم هرچی من زنگ میزنم محمد، یعنی با اولی نه دومین زنگ صدای مثلا صداش میومد، جواب میداد، ولی جواب نداد. گفت آرام هیچی نیست، خواهرم دلداریم داد. گفت دیدی داخل این دادگاه هم که میری گوشی ها رو میگیرن خاموش میکنن. گفتم راست میگی ها، به خدا همینجوری.
فکر کردین گوشش رو تحویل
آره
داده؟
ولی اونجا تو دژوانی که میرن محمد چون که سپاهی بود گوشیش رو نگرفتن، ولی همسرم گوشیش رو داخل جیب میذاره ولی خاموش میکنه. دیگه من از بس که مثلا دلهوره داشتم و اینا، ساعت 2 گفتم بلندشم نهارم درست کنم الان میان دیگه. خودم دلداری میدادم، سرگرم میکردم.
دیگه سراغ گوشی و تلویزیون و اینا هم نرفتین که ببینین چه خبره؟
اصلا. تا ساعت 4:30-5 بود. گفتم خدای بچه‌ها خیلی دیر شد، چرا نیومدن؟ از دوباره زنگ زنگ زنگ، دیگه داشتم دیوونه میشدم. تا دم من دیگه زنگ به خواهرم زدم، گفتم تو رو خدا چی شد زنگ میزنی؟ گفت به خدا جواب نمیدن، محمد گوشیش روشن جواب نمیده، رحیم هم گوشیش خاموشه. گفتم یعنی اینقدر طول کشید این کارشو؟ من خواست سرس پیش پاشون رفتم هیچی نبود، ولی نمیدونستم چه خبره. تا اذان مغربم داد با دخترم، گفتم شقای ما آماده شو بریم پایگاه. بعد گفتم تو رو خدا من مامان محمد یاسین بزخواهم، خبر ازش نداریم. تو رو خدا شما زنگ بزن، شاید گوشی شما رو جواب بده، هیچ خبر نمیدونم. حالا میدونستن همچین اتفاقی افتاده. بعد دیگه بند خدا گفت من پیگیر میشم، دیگه ما رو رسوند خونه، ولی آروم قرار نداشتم، اصلا آروم قرار نداشتم. اومدیم خونه ساعت 11-12 شب شد. داداش بزرگم که خونش اهوازه زنگ میزنه به داداش کوچیکم پاک دشت خونشون، میگه محسن خودتو برسون خونه آرامینا، یه اتفاقی افتاده، الان تو نزدیکتری.
یعنی خبردار شده بودن که شهید شدن یا نه؟ فقط میدونستن که بیخبرین شما.
داداشم که خونش اهوازه گفته بود من رام دورتره، تو برو ببین چه خبره به داداش کوچیک،
چون این همه ساعت بیخبر بودیم.
هیچی موقعی که ساعت تمام 1 میرسن، اول اشتهارت هست، اون سربازا و اینا که وایسادن، میگه فلانی و فلانی رفتن همچین جایی، شما خبر دارید؟ اینا با بی سیم اطلاع میگیرن، همونجا برمیگرده به داداشم میگن که شهید شدن. موقعی که اومدن خونه است دیگه ساعت تقریبا 3 بود،
3 صبح
بود، داداشم و زن داداشم اومدن، ولی من همش گریه میکردم، خودمو میزدم، گفتم تو رو خدا چی شده؟ ولی صورت زنداداشم مثل همیشه نبود، از پس که گریه کرده بود من نمیدونستم. و دیگه داداشم دست انداخت گردنم، گفت به خدا هیچی نشده، میان. گفتم چرا، یه چیزی شده؟ گفت اونجا رو بمباران کردن. موقعی که گفت بمباران کردن دیگه هیچی نفهمیدم. دیگه صبحشم با ماشین رفتیم، 7 صبح دیگه خواهر شوهرم اینا اومدن،
رفتیم کرج. یعنی
بله رفتیم همون مهراه. دیگه چند تا آدرس بیمارستان دادن، دیگه چند تا ماشین شدیم، بیمارستان رو یکی یکی رفتیم، دیگه هیچ خبری نیست. رفتیم یه جایی، گفتن جسدهای سوخته آوردن، از همون آزمایش گرفتن از من و برادر شوهرم، آزمایش خون
برای دی ان ای.
بله، 3 روز جوابش میاد، بهتون زنگ میزنه. من موقعی که گفت جسدهای سوخته دیگه هیچی نفهمیدم، گفتم یعنی محمد سوخته؟ ولی پسرم پیدا نشد، هنوز که هنوز چشمم به در،
هنوز هیچ خبری ازش نیست،
میان جاویده بسر شد.
از اون چیزهایی که همراهشون موقع شهادت بوده هیچی نمونده؟
نه،
حتی موبایل و اینا هم به دستتون نرسید؟
اصلا، فقط از همسرم یه دست کلید، یه دست کلید ذوب شده، 2 تا کیفشه که یه مقدار مدارک داخلشه.
ماشین سالم مونده بود؟
به فرداش که رفتیم همون جایی که 3 روز قبل رفته بودیم پارک کرده بودن روی شیشه ماشین، با داداشم و زنداداشم رفتیم دیگه، روی شیشه ماشین تمام خاک بود، خاکای ریز ریز. تا من ماشین دیدم شناختم. یه سیویچ هم خونه داشتیم برده بودیم. بعد دیگه موقعی که چند تا بیمارستان رفتیم دیم خبری نیست و اینا، دیگه برادر شوهرم سیویچو بهش دادم، دیگه ما رو برد تا خونه. میشناسن میگن اونو دیدن تو محبته موقعی که بم میزنن افتاده. نمیدونم، یکی میگفت پلو پسرت بوده تو ساختمون، یکی میگه تو محبته بوده. بودیم نمیدونم.
خب چطور به شما خبر دادن؟
دیگه فامیلا که اومدن گفتن.
یعنی بعد از 9 روز بهتون گفتن؟
بعد چند روز شوهرم که پیدا شد
گفتن. رفتین دیدین پیکرشون قابل شناسایی بود؟
اصلا
سوخته بود؟ سوخته بود یعنی پیکرشون؟
گفتم میخوام ببینمش، گفت نمیشه، نمیشه ببینیش، تو همون جوری عکسشو ببین مجسمش.
یعنی تصویری که شما از همسرتون دارین شبیه همینه؟ نه بعدش. کجا اولین بار با همسرت مواجه شدین بعد از شهادت؟ اینجا معراج آوردن؟ کجا دیدینشون؟ منزل آوردن؟
نه همون پایگاه مسجد
رفتین اونجا؟
بله.
بعض از اون خواستنم که باز نشه و نبینی؟
نه، چون پرچم جمهوری اسلامی قدش بود، با مشما کشیده بود.
دیگه باز هم نکرد؟
نه اصلا.
اینجا منزل جدید پسر و همسر شماست.
بله.
یادتونه دقیقا چه روزی به خاک سپردینشون؟
نهم بود، نهم
تیر.
تیر
بعد از جنگ بود دیگه؟
بس.
یا هنوز جنگ بود؟
نه، همون روزی که آخرین موشک زدن تمام شد جنگ.
آخرین روزی که بس. جنگ بود شهید شدن این دو عزیز و 9 تیر یا 10 تیر خاک سپاریشون. مراسم شلوغ بود؟
خیلی.
از کجا شروع شد تشییع تا اینجا؟
از اول اشتغال.
جمعیت خیلی زیاد اومده بود؟
بله.
مشهد با هم رفته بودیم هیچ موقع؟
نه، برنامه مشهد هم محمد ریخته نشد.
یعنی از اول فرصت نشده بود هیچ موقع برین تو همیشه محمد آقا؟
تصمیم داشتیم که بریم.
یعنی کلن محمد آقا مشهد نرفته بود؟
چرا؟ پارسال میام خدایا پاییز بود با دوستاش رفتم
اولین بارش.
بله.
چی براتون تعریف کرد وقتی از امام رضا اومد؟
دقیقه به دقیقهش تصویری با من صحبت میکرد، حرم رو نشونم میداد.
فصل پریشان شدنم را ببین، بی سر و سامان شدنم را ببین، بی تو فرو ریختم در خودم، لحظه ویران شدنم را ببین. چه پر از رد قدم های تاست، کشت همین پنجره میخوانم، پس تو کجا که نمیبینم، پس تو کجا که نمیدانم.
صدای زندگی رادیو تهران.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید از دیدار این مجموعه ارزشمند عزیز. بنده خیلی خوش وقت و خوشحال. قبل از اینکه عرایض خودم رو شروع کنم، یه جمله درباره این برنامه دوستان عرض بکنم. خب مطالب خیلی خوبی گفته شد، هم اونجی که آقای دکتر افشین اول به عنوان کارهایی که میخوان انجام بدن برنامه های آینده خودشون ذکر کردن، انسان رو خوشحال و امیدوار میکنه، هم دقت نظرها و حرفها و تحقیقها و پیشنهادهایی که این چند نفر برادران و خواهران عزیز اینجا گفتند در خور تأمل و توجه و پیگیریست. خب حالا این حرفا گفته شد، من دو تا مطلب اینجا میخوام عرض بکنم. در مورد حرفای معاون محترم رئیس جمهور، این خب شما الحمدلله از نعمت جوانی برخوردارید دیگه، و یکی از خصوصیات جوانی همینه، ذهن فعال میشه، کار میکنه، هدفهای بزرگی رو در فضا و در هوا و در آسمان اول و دوم و سوم در نظر میگیره. خوبه، من هیچ یک ذره تردید در حسن این کار ندارم، منتها یک نقصی در کار ما وجود داره. ما طرح و برنامه و سیاست و پیشنهاد در مسائل گوناگون، همین مسائلی که دوستان گفتن، کم نداریم. اونی که کم داریم پیگیریست، اونی که کم داریم دنبال کردنه. رئیس تصمیم میگیره، به معاون دستور میده، اونم میگه چشم. معاون به مدیر کل دستور میده، اونم میگه چشم. بعد از یک سال نه رئیس از معاون میپرسه چی شد، نه معاون از مدیر میپرسه چی شد، لذا کار زمین میمونه. این مطالبی که گفتید بسیار خوب بود، من 100% میپسندم و خرسند میشم از شنیدنش. اما دنبال کنید، اینا دنبال کردن میخواد. ببینید چجوری میشه اینا رو عملی کرد، تحقق. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به اظهارات این عزیزان جوانیست که آمد اینجا صحبت کرد. خب هفت نخبه این کشور اینجا آمدن حرف زدن راجع به موضوعات مختلف. این چیزی کمی نیست. درباره مسائل گوناگون، از صنعت و اقتصاد و علوم انسانی و غیره و غیره اینجا صحبت شد. اینا رو چیکار کنیم؟ با حرفای این حضرات چجوری باید رفتار کرد؟ چجوری برخورد کرد؟ من عرضم اینه، من میگم شما این حرفا رو بگیرید. ممکنه بعضی از پیشنهادها غیر عملی باشه، که همجورم هست، بعضی از نظرات پیشنهادها غیر عملی است، اما خیلی هاش عملیه. ببینید این پیشنهاد مربوط به کدام مجموعه دولتی یا غیر دولتی است. به عنوان معاون رئیس جمهور، جایگاه بالایی است معاونت رئیس جمهور، از خود رئیس جمهور هم کمک بگیره، اینو بخواهید از اون دستگاه. حالا مثلا مسئله مکران مطرح شد، یه پیشنهادی هم وجود داره. خیلی خوب، این پیشنهاد کی باید تحقق ببرد؟ به کدوم دستگاه مرتبط؟ اونو پیدا کنید، با خود پیشنهاد دهندم در این زمینه مشورت کنید، بعد دنبال کنیم تا تحقق پیدا کنیم. والا اینکه ما حرفای خوب بزنیم و حرفای خوب بشنویم این کار رو به پایان نمیرسه. این عرایض ما. از دوستانی که سخنان سنجیده و خوبی رو اینجا بیان کردن از ته دل من تشکر میکنم. ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای ستحسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدن ما رو عزادار کرده. من با این که این فضا فضای عزای عمومی است در کشور و به معنای واقعی کلمه عزاست، این دیدار رو به بعد موکول نکردم. این دیدار از قبل برنامه‌ریزی شده بود، میشد بگیم هفته بعد مثلا انجام بگیره. این کار رو من نکرد. فکر کردم که این موضوع نباید عقب بیفته. این جهتگیری گرایش به نخبگی و نخبگانی نباید عقب بیفته. جلسه رو تشکیل دادیم. این تشکیل جلسه یک پیامی برای ما داره. پیامش این است که ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یه گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزا داریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکن. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم. عزاداری ما هم باید ما رو به پیش ببره. خب درباره مسئله من، البته در زمینه مسائل لبنان و اونچه که مربوط به این شهید بزرگ و عزیز هست، عرایضی دارم که در آینده نزدیک انشالله اونا رو خواهم گفت. در مورد بحث نخبگان، سه نقطه رو من در نظر گرفتم که درباره هر کدام به اختصار چند جمله ای رو عرض بکنم. یک نقطه عبارت از توجه به واقعیت نخبگی در کشور. کشور ما از لحاظ وجود نخبگان و وضعیت نخبگانی چه حالی داره، چه وضعی داره؟ آیا اون چی که میگیم و بعضی میگن مبالغه آمیزه یا نه؟ این یک نکته. علت این که من این بحث رو مطرح میکنم این است که بعضی ها همچنان مثل 100 سال پیش و 90 سال پیش لیاقت و توانایی ایرانی رو انکار میکنند، یا غفلت میکنند یا حتی انکار میکنند. هنوز هستن کسانی در کشور ما که حاضر نیستن بپذیرن که در این فضا، در این زیست بوم کنونی کشور ما اتفاقات بسیار بزرگی ممکنه رخ بده که برای دنیا هم تازه باشه و جدید باشه. اینو باور نمی کنن هنوز. بعضی هستن که باور نمی کن.